أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکه توعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما رو از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد. اجماعا صلواتی خط بفرمایید. در مواجهه با دشمن از زینب کبرا یک جمله نقل شده که در منابع متعدد آمده و امروزه تقریبا همه ما این جمله رو حفظ هستیم و اون این هستش که ما رأیت الا جمیلا. وقتی که دشمن به قصد استخفاف میگه خداوند شما رو ذلیل کرد، یاران شما رو کشت و شما به اسارت در اومدین، زینب کبرا در پاسخ میفرماید که ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبا ندیدم. در بعضی از منابع آمده ما رأینا الا جمیلا، یعنی نه فقط من زینب کبرا بلکه همه این کاروان، همه این اسرا که حاضر هستن، اینها همه جز زیبایی ندیدن. معمولا در ترجمه ها جمیلا رو به زیبایی ترجمه میکنن که ما یا من جز زیبایی ندیدم، حالون که ترجمه جمیل زیبایی نیست. اون چیزی که ترجمهش میشه زیبایی جمال هست. جمال به معنای زیبایی هست. ما رأیتو الا جمیلا یعنی جز زیبا ندیدم، نه جز زیبایی. در حدیث آمده ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا جمیله، خدا زیباست و یحب الجمال، جمال رو هم دوست داره، زیبایی رو هم دوست داره. بنابراین اون چیزی که میشه زیبایی میشه جمال نه جمیل. جمیل اسم خداوند هست، یکی از اسماء خداوند که در قرآن در روایات آمده جمیل هست، خداوند زیبا هست. و زینب کبرا در این جمله نمیخواد صرفا بفهمد که همه اون چیزهایی که من دیدم در واقع زیبایی بود، بلکه میخواد بفهمد جز خدا رو من ندیدم. در این مسیر، در دل تمام این سختی ها، در دل تمام این بلایا و مصیبات، من جز خدا رو ندیدم. و عارف وقتی که به نهایت در واقع عرفان خودش میرسه همه چیز رو جلوه های خدا میبینه. برای همین به همه چیز به دید خوب نگاه میکنه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. بعد میگه عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. عشق من نسبت به عالم، محبت من نسبت به عالم از روی دنیا زدگی و دنیا دوستی نیست، چون عالم تجلی او هست، از این باب من عاشقم به عالم. محل تجلی پروردگار هست، از این جهت من عاشق عالم هستم. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقی آباده بده کین غم هم از اوست. اون غم هم در واقع از خدا هست، همونطور که اون شادی از خدا هست. اون مصیبت، اون بلا، اون گرفتاری هم در توحید افعالی همه افعال از آن خداست. همه این مصیبات، همه این گرفتاری ها اگر به وجهه خلقیش نگاه کنیم که دشمن هست، داره دشمنی میکنه، داره شقاوت میکنه، داره بیداد میکنه، او یه بحثه. اما وقتی به جلوه ربانیش نگاه بکنیم، چون از ناحیه خداوند هست و خدا ناظر هست و خدا انسان رو به بلا دچار میکنه، خدا انسان رو آزمایش میکنه، از این جهت زیباست. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، قرآن میفرماید. این لامی که میاره لام تأکیده، نون تأکیدم میاره، یعنی حتماً حتماً، لنبلونه یعنی حتماً 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 شما آزمایش میشید. این آزمایش ها بخشش به چی است؟ به شیء من الخوف والجوع. بعضی وقتا با خوفه، بعضی وقتا با گرسنگیه. و نقص من الاموال والانفس والثمرات. بعضی وقتا مالتون کم میشه، بعضی وقتا جانها کم میشه، داغ میبینید. بعضی وقتا اون ثمرات و میوه ها و در واقع حاصل کارهاتون از بین میره. همه اینها میفهمد در دایره آزمایش ما هست. بعد اون وقت میفهمد و بشر صابرین، بشارت به اونایی که اهل صبرن. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این صابرین کیا هستن؟ اونایی که در دل مصیبت ها میگن انا لله و انا، ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. یعنی این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، همه رو از او میبینه. یه ما از خدا هستیم، خودمونم از خدا هستیم، به سمت خدا هم برمیگردیم. این رو هم فقط لغلغه زبانش قرار نداده، در عمل به این ایمان داره، به این باور داره. شما زندگی حضرت امام رو نگاه بکنید، در دل شدائد، در دل سختی ها، در دل مصیبات همیشه میفرمود که انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدا هستیم. وقتی که خبر آوردن در همین اطراف که شهید بهشتی و 72 نفر از سران نظام، از مسئولین بلند مرتبه و بلند پایه نظام، همه در یک روز کشته شدن، به فاصله یک مدتی شهید رجایی و شهید باهنر کشته شدن. ببینید اوضاع این شکلی بود. یعنی شاید اگر یک فردی بود که یه مقدار نفسانیت داشت، یه مقدار متزلزل بود، فرو میریخت، مثل کوه امام ایستاده بود. او به خاطر خدا قیام کردیم، خدا با ما بوده و خدا هم ما رو یاری میکنه. اینا هم همه تجلی های خدا بودن، شهید شدن، از خدا بودن، برگشتن به سمت خدا، ما هم برمیگردیم به سمت خدا. یعنی نگاه ببینید چه نگاه عمیقیه، اینی که مثل کوه میستاد. قبل و بعد انقلاب همش همین بود. پس فرد وقتی نگاهش این باشه، با یک نگاه عمیق به هستی نگاه بکنه و همه اینها رو تجلی خدا بمونه، اصلا ترسی نداره، خوفی نداره، نگرانی نداره، صبور میشه. یعنی که قرآن میگه بشر صابرین، صابرین این ویژگی رو دارند که در دل اینها همه تجلی ها رو از خدا میدونن، همه این بلایا رو آزمایش الهی میدونن و مثل کوه استوارن. این به معنای انفعال نیستا، که انسان مثلا وقتی ببینه دشمن داره به سمتش حرکت میکنه و اینها، یه خب ما از خدا هستیم، یه گوشه بنشینه کاری نکنه. نه، زینب کبرا خطبه میخونه، حرف میزنه، مهاجم میکنه با اینها، در دل تمام این در واقع دشمنی ها می ایسته محکم، رو کرد به یزید گفت کد کیدک وس اسعیک، گفت هر کیدی میخوای به کار بگیری به کار بگیر، هر تلاشی هم میخوای بکنی بکن. فوالله لا تمحو ذکرنا، به خدا قسم ذکر ما اهل بیتو نمیتونی محو کنی. ولا تمیت وحینا، وحی ما اهل بیتو نمیتونی بمیرونی نابود بکنی. معمولا انسان تو حالت اسارت سعی میکنه دیگه اوضاع رو از این بدتر نکنه دیگه، حالا یه خود با نرمی صحبت بکنیم یه مقدار که حالا دیگه اوضاع از این بدتر نشه، حالا اگه سکوت بکنیم. در دل کاخ یزید میگه کت کیدک، هر کیدی میخوای به کار بگیری تو نمیتونی اسم ما اهل بیت رو محو بکنی، تو هیچ کار نمیتونی بکنی. حالا نمونش هم همینه دیگه، 1400 سال گذشته، تازه هر سال میگن فرمانده نیروی انتظامی چند شب پیش میگفت امسال خب ما هر سال پلیس ها رو در واقع میفرستیم برای اینکه کنار هیئت ها باشن برای بحث ترافیک، بحث های دیگه. میگفت امسال ما چقدر نیروهامون رو اضافه کردیم، چون جمعیت هیئت های لحظه به لحظه بیشتر بود. میبینیم به سمت عاشورا میبینیم لحظه به لحظه، از سال های قبل آمار داشتیم خب ما اینقدر نیرو نیاز داریم مثلا برای تهران برای هیئت ها، امسال این آمار بردیم بالا، نیروهامون رو بیشتر کردیم چون جمعیت بیشتر بود. لحظه به لحظه این داره بیشتر میشه، داره فوران میکنه بعد از گذشت 14 قرن. پس خاموشی نداره. خب وقتی که اون وقت انسان شد محل تجلی پروردگار، ادامه بحث دیشب، یوسف وقتی که تو آینه نگاه میکرد، خب عطار میگه که آینه مغرور شد، فکر که خودش وقتی که میگفت فتبارک الله، وقتی میگفت احسنت به خودش، فهم که در واقع به او آینه، در واقع به اون آینه نمیگه. خدا وقتی در آینه انسان خودش رو نگاه میکنه میگه فتبارک الله احسن الخالقین، این خیلی مزیتی برای انسان نیست، برای من خالق هست. این انسان خیلی اگر تلاش بکنه باید حاصل در واقع درخشندگی باشه، یعنی این آینش سیقل باشه برای اینکه تجلی بکنه پروردگار در اون، و هرچی این تجلی پررنگ تر باشه جایگاه فرد و عظمت فرد بیشتر میشه تا میرسه به مقام خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. که در او در واقع این درخشندگی از همه ابنای بشر بیشتره و هیچ کس به پای او نمیرسه در شدت این درخشندگی. اینه که اهل بیت، خود سعید و شهدا در این مسیری که میرفتن همه جا یاد از پیامبر میکردن، از سخنان پیامبر، از جلوه های پیامبر، خود زینب کبرا تو خطبه هاشون همه جا یاد از پیامبر و اینکه ما خاندان پیامبریم. یعنی درخشندگی اعظم مال پیامبر بود و ما خاندان او هستیم، ما متصل به پیامبر هستیم. این اتم در واقع درخشندگی یک بنده هست و آینگی یک بنده است در مقابل پروردگارش پیامبر، که فرمود لولاک لما خلقت الافلاک، اگه توی پیامبر نبودی من این زمین و آسمان رو خلق نمی کردم. یعنی همه اینها توفیل وجود تو هست، تو بودی به خاطر تو همه اینا خلق شد. خب خیلی درجه است، خیلی جایگاه است. با این حال این ذره از بندگی پیامبر کم نکرد، که پیامبر در محراب عبادت شنیدید چه حالی داشت. بعضی از اصحاب پیامبر میگن ما اون لحظه‌ای که پیامبر روش دگرگون میشد، روی پیامبر سرخ میشد، میفهمیدیم لحظه اذانه. یعنی هر چی به سمت نماز پیش میرفت روی پیامبر تغییر میکرد، چهرهش سرختر میشد، فهمیدیم الان پیامبر رو بکرد به بلال، میفهمود ارحنا یا بلال، بلال راحتمون کن، یعنی زود اذان بگو بریم برای ملاقات خدا. با اون شدت مقام ارحنا یا بلال، بلال آمادمون کن برای نماز، بلال زود باش، تعجیل کن، اذان بگو. یه چنین حالی پیامبر داشت برای عبادت با همه علو مقامی که داشت. حالا وقتی که فرد محل تجلی پروردگار بشه، اون وقت میبینید که میتونه افراد رو هم از این قنطره و از این پلی که در مجاز هست به سمت حقیقت ببره. بر همین عشق به پیامبر میشه عشق به خدا، زلیخا بعد از اون که اون ماجراها براش اتفاق افتاد و اینها توبه کرد و غیره و اینها، یوسف توانست او رو نجات بده، از این قنطره مجاز به سمت حقیقت ببره. اینه که در پایان عمرش دیدید، تو این سریال هم دیدید، تو فیلم ها دیدید، تو روایات هم هست که جوان شد، در پیری زلیخا جوان شد، چون در این مسیر تجلی پروردگار قرار گرفت و نگاهش به یوسف تغییر کرد. تا قبلش یک نگاه نفسانی داشت به یوسف، بعد از اون یک نگاهی داشت که یوسف یکی از تجلی های پروردگاره، یوسف ولی خداست. با این نگاه رفت جلو. ببینید اشکی که حضرت یعقوب در فراق یوسف میخورد، این اشک در واقع اشکی نبودش که یه پدری فقط مثلا در مصیبت فرزندش، در فراق فرزندش گریه بکنه. خب همه پدرها وقتی فرزندشون گم میشه گریه میکنن، طبیعیه. فقط این نبود، او یوسف رو ولی الله میدونست، از فراق ولی الله داشت تأسف میخورد، داشت ناله میکرد، عشق میریخت و چشمهاش سفید شد. یعنی هر لحظه این عشقی که داشت میریخت یعقوب داشت او رو بالا میبرد، داشت او رو به یه فیضی میرسوند، از فراق ولی خدا داشت عشق میریخت. این خیلی فرق میکنه. یعنی نگاه فرد وقتی که در واقع به جلوه خدا نگاه بکنه، به ولی خدا نگاه بکنه، به انسان کامل نگاه بکنه، از این دید خب خیلی فرق میکنه. اون وقت پدر در فراق فرزندش گریه میکنه، چشماش سفید میشه و خدا لحظه به لحظه برای این فیض داره میده، چون در فراق ولی خداست. نگاه تغییر میکنه. و در دل این آزمایش ها دانه از کاه جدا میشه. اینی که در نقلی آمده حضرت موسی رو کرد به خدا، خدایا اگر میخوای نابود کنی چرا پس خلق میکنی؟ خب از اولین بنده ها رو میبردی بهشت، خلق میکنی بعد از این دنیا میبری، خب چرا؟ یه زلزله میاد این همه آدم رو از بین میبری، خدایا اگر قرار نابود بکنی چرا از اول خلق میکنی؟ خداوند فرمود که موسی میدونم سوال سوال تو نیست، یعنی تو این سوال رو از من میپرسی برای اینکه امت رو آگاه بکنی، و الا تو مقامت خیلی بالاست، چون میدونید خدا خیلی موسی رو دوست داشت. در قرآن درباره موسی میگه واصطنعت کل نفسی، موسی من تو رو ساختم واسه خودم. خیلی حرف خدا به یکی بگه من تو رو برای خودم ساختم، واصطنعت کل نفسی، موسی من تو رو برای خودم ساختم. یا میفهمد و القیت علیک محبتا منی، درباره موسی، موسی یه محبتی از خودم بر تو انداختم، یه محبتی از خودم بر چهره تو انداختم. خیلی مقام داشت، خیلی جایگاه داشت. یه بار رو کرد خداوند به موسی که موسی تو رو خیلی دوست دارم. گفت خدایا علت این دوست داشتن چیه؟ گفت به خاطر اینکه تو در نظرت غیر من خدا مثل سنگ و کلوخ میمونن. یعنی اول و آخر در همه چیز نگاهت به من خداست، غیر خدا برات مثل سنگ و کلوخ میمونه. حالا اینجا موسی پرسید خدایا اگر این کار رو میخوای بکنی و در واقع خلق میکنی چرا نابود میکنی؟ خدا رو کرد به موسی، گفت موسی برو گندم بکار. موسی رفت گندم کاشت، فصل درو شد، این گندم ها زرد شدن، بزرگ شدن. موسی شروع کرد این گندم ها رو چیدن. خدا رو کرد به موسی، موسی اگه کاشتی چرا پس داری میچینی، داری قطع میکنی اینها رو؟ گفت خدایا اگر من این کارو نکنم که اینها میگنده رو زمین، خراب میشه. من این کارو میکنم برای اینکه این کاه رو از گندم جدا کنم. گندم در واقع تبدیل به نان میشه، کاه هم که حالا استفاده هایی داره برای حیوانات و غیره و فلان و اینها. من باید این کارو بکنم. خدا من فهمید منم همینم، من خلق میکنم بعد اینها رو منقطع میکنم از دنیا، مثل این گندم ها، برای اینکه دونه از کاه مشخص بشه، گندم از کاه مشخص بشه، خوب و بد مشخص شن، اونی که دنبال کمالاته، اونی که دنبال رشته، این مشخص بشه. حالا تو این دار دنیا یه عده میان و هیچ کاری انجام نمیدن، یه عده میان فقط زمینه رو برای بقیه فراهم میکنن. مولانا تو مثنوی میگه، میگه که این دنیا مثل یه حمام میمونه. حمام‌های قدیم یه چیزی داشتن به نام تون حمام، یا میگفتن گلخن بهش. یه جایی بود در واقع، یک راهروی بود که میرفت به سمت زیر حمام، بعد از اینجا در واقع آتیش درست میکردن، این حمام رو گرم میکرد. فرض کنید مثلا یه محفظه‌ای بود در زیر حمام، یه تونلی هم راه داشت از بیرون بهش. یه نفرم یا دو نفر چند نفر مسئولش بودن، مسئول گرم کردن در واقع این تنور حمام بودن، این در واقع گلخن حمام بودن. بعد اینها در واقع، خب تو زمستون خیلی وقتا هیزم و اینها هم نبود، اینها از سرگین این حیواناتی که داشتن استفاده میکردن برای گرم کردن در واقع این حمام. این حمام همیشه گرم بود. اون فردی هم که میرفت و گلخند، یا اون افرادی که میرفتن، همیشه چهره هاشون سیاه بود، کثیف بود، چون اونجا دود زیاد بود و اینها. روش اینجوری بود. خلاص میگه یه عده تو دنیا که الان ثروتمندان، خیلی وقتا اینا میان این در واقع گلخن حمام دنیا رو گرم نگه میدارن. اینا چهره های خودشون سیاهه، اینا استفاده ای از حمام بعضی وقتا نمیبرن. این گلخن، این حمام دنیا گرمه، یه دم میان تو این حمام دنیا پاک میشن، میرن ثروت درست میکنن برای جامعه، اما خودشون بهره ای از این معنویت ندارن. خیلی ها میان تو این دنیا این ثروتی که هست استفاده میکنند و تو دنیا بندگی خدا میکنن، از این حمام دنیا پاک بیرون میرن. اما یه عده اصلا متوجه نیستن که من این که تو این گلخن کار میکنم، منم برم تو این حمام خودم رو تمیز بکنم آخر سر. درسته دارم برای بقیه فعالیت میکنم، اما خودم رو فراموش نکنم. برای خانوادم کار میکنم، برای جامعهم کار میکنم، درست خودم رو فراموش، خودم از این حمام دنیا پاک بیرون بیام. مثل این گلخندار هی نرم اون زیر حمام فقط این چرک و کثافات و اینها نصیب من باشه و سیاهی در واقع اون گلخن حمام نصیب من بشه. میگه یه عده نگاهشون به دنیا این شکلیه، یعنی فقط فراورده برای بقیه آماده میکنن که بقیه پاک از این دنیا برن، اما خودشون تلاش نمیکنن. علت چیه؟ علت اینه که اینا نگاه عمیقی به هستی ندارن، اصلا نگاه عمیقی به هستی ندارن. این حماقت انسان، جهل انسان. یه بار فکر کنم براتون عرض کردم، انیشتن یه جمله ای داره خیلی عجیبه، میگه دو چیز تو این دنیا بی نهایت به نظر من، یکی این سیارات و کرات و این کهکشان ها که حالا علم امروز هم میگه، میگه هر چی ما میریم جلوتر میبینیم انتهایی نداره، کهکشان راه شیری خودش یه بخشی از کهکشان های دیگه است و هر چی میریم جلوتر انگار یه انتها و نهایتی وجود نداره. میگه یکی اینه که نهایت نداره، و دوم حماقت انسان. حماقت انسان هم میگه نهایت نداره. بعد میگه اگه من تو اولی شک بکنم، تو دومی شک نمیکنم. جهل و حماقت انسان، لحظه به لحظه نگاه میکنید انسان یه جلوه های تازه ای میبینه. یعنی یه وقتایی میگه حماقت انسان تا اینجاست، دیگه بیشتر از این، بعد میبینه نه، انگار این انسان احمق‌تر از این هم میتونه باشه، احمق‌تر از این هم میتونه باشه. شما نگاه بکنید دنیای امروز غرب رو نگاه بکنید، با سرعت داره به چه سمتی حرکت میکنه، به سمت نابودی خودش. حماقت دیگه، خیلی کارهایی که میکنه، خیلی صنعتی که داره به کار میگیره، سلاحهای کشتار جمعی که درست میکنه، برای نابودی خودشه. این حماقت تمام نمیشه، یه بمب میندازه تو هیروشیما، تا چند نسل رو بدبخت میکنه، معلول میکنه. حماقت نیست؟ خدا یه نفر فرستاده برای هدایت بشر، گفته این کشتی نجات شماست، او رو با لب تشنه میکشه، سر از بدنش جدا میکنه، خانوادهشو به اسارت میگیره. این حماقت نیست؟ حماقتی از این بالاتر سراغ داریم؟ این حماقت تمام نمیشه، چون نگاه یه نگاه عمیقی به هستی نیست. نگاه یه نگاهی که ما اومدیم تو این دنیا که انف دو چهار سبایی زندگی داشته باشیم و یه خورد و خوراکی داشته باشیم. و بعضی از اینا اومدن به جنگ سعید الشهدا برای دو من گندم. شعارشون شده بود کم تهب. کسانی که در دوره امیرالمومنین تعلیم دیده بودند، این جملات نهج البلاغه که مو به تن انسان سیخ میکنه، اینها خیلیشو شنیده بودند از امیرالمومنین، این خطبه ها رو شنیده بودند. اینا شعارشون شده بود به عبیدالله که کم تهب، چه غم میدی بیایم برای جنگ. این حماقت دیگه، این بدبختی انسانه دیگه، بیچارگی انسانه. از این بیچارگی تر بزرگتر سراغ دارید؟ از این بدبختی عظیمتر سراغ دارید؟ اما درباره موسی اینطور نیست. خدا فرمود که موسی مثل طفلی هستی که حتی اگر او رو مادر میزنه باز به سمت مادر میاد. این بچه ما کوچیک بود، بعد تو خونه شیطنت کرده بود. یه بار من اومدم خونه، دیدم خانومم داره گریه میکنه. گفتم چرا؟ گفت امروز خیلی اذیت کرد، شیطنت کرد. گفتم حالا خب بچه هست دیگه، چرا گریه میکنه؟ گفت من از این ناراحت بودم که این رو من میزدم، بعد خب این پناهگاهی نداشت، من داشتم میزدم، بعد خب فرار میکرد، میرفت یه دوری میزد، دوباره میمید تو پناه من، دوباره میمید تو آغوش من. خدا فهم بود موسی من تو رو از این جهت دوست دارم که مثل طفلی هستی که نسبت به مادرش اینجوری، مادر او رو میزنه باز به سمتش میاد. یعنی هرچی آزمایش ها برای تو سخت تر میشه، هرچی سنگین تر میشه این آزمایش ها، باز به سمت خدا بیشتر میاد. بقیه اینجوری نیستن. یه ناراحتی میبینه شروع میکنه اصلا کفر گفتن و شرک گفتن. خدایا چرا این بلا سر من باید بیاد؟ خدایا چرا من باید اینجوری باشم؟ هی ورشکست بشم، هی گرفتار بشم، هی اینجوری بشم، هی اینجوری بشم. خدایا من باید هی مریضی بکشم، خانواده‌ام مریضی بکشن. چرا بقیه نه؟ چرا من اینجوری؟ چرا چرا چرا؟ آقا خدا از مادر و پدر برای تو مهربان‌تره. این وسیله رشد توه. مرحوم شهید مطهری حدیثی نقل میکنه، میگه پیامبر وارد یه منزلی شد، یه کبوتری تخم گذاشته بود رو درخت، بعد این تخم کبوتر از اون بالا افتاد و نشکست. بعد پیامبر وارد خانه شده بودن، نشسته بودن و بعض احوال پرسی با گفتن چطور شد این نشکست از این بالا، تو این فاصله افتاد این تخم کبوتر نشکست؟ صاحب خانه رو کرد گفت یا رسول الله، از این اتفاقات تو خونه ما زیاد میفته، این خونه روی بلا و نمیبینه. میگه پیامبر این رداشون رو کشیدن رو شونه هاشون، از خونه حرکت کردن رفتن بیرون. پیامبر فهمود من وارد خونه ای که بلا نمیبینه نمیشم. یعنی البلاء للولا، بلا برای اهل ولایته، برای مؤمنه، نه اون مصیبت هایی که خودمون بعضی وقتا سر خودمون میاریم. اون حسابش جدا، بعضی وقتا ندونم کاریامون باعث میشه که یک تو این دایره اسباب و مسببات یک گرفتاری هایی برای خودمون درست کنیم، این نه. ولی بعضی از این آزمایش ها این برای مؤمنه، در دل این آزمایش ها رشده. یکی از اساتید که اهل دل بود، یکی از شاگرداشون برای من نقل میکرد، گفتم آقا این همه از شما نسخه میگیرن، شما این سردردی که دارید چندین ساله برای این فکری نکردی؟ گفت چرا، براش فکرم کردم، درمانی فعلا براش نبوده، تلاشمو کردم، اما از این ناراحتم نیستم، احساس میکنم این سردرد و این مریضی داره منو رشد میده، خودم میفهمم. یه وقتای انسان سرما میخوره، یه دو روز خونه میفته، دیدید وقتی یه رخوت این بدن رو میگیره آدم ضعف خودش رو حس میکنه. من اینقدر ادعا داشتم، یه سرما خورده که چجور منو انداخت زمین، چجور منو گرفتار کرد. یه رقت قلبی پیدا میکنه در دل این بیماری ها و سختی ها و آزمایش ها. پس بنابراین این بلاها و این مصیبات، همونطور که قرآن میفهمد که حتما شما رو ما آزمایش میکنیم، اینا برای در واقع مؤمنین یه چیزی نیستش که مؤمن بخواد ازش جدا بشه، بگه من از اینا میخوام جدا بشم، خدا هیچ بلایی سر من نیار، با هیچ شک من آزمایش نکن. قرآن میگه لنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. حتما حتما شما با این چیزا آزمایش میشید، این حتمیه. نوع آزمایش فرق میکنه، برای هر کسی یه آزمایشی هست، نوع این گرفتاری و آزمایش فهم، اما اصلش اگه مؤمن باشه آره، مگر اون کسی که خدا به حال خودش رها کرده، که خدا ایشالله برای ما نیاره که ما رو به حال خودمون رها بکنه. این آزمایش ها اگر باشه، یه وقتایی میبینید نقل میکنن یک فردی از طالقان حرکت کرد، رفت سمت یه شهری و شنیده بود اونجا یه عارفی در واقع منزل داره، این عارف رو ببینه، یکی از اولیاء الله اونجا منزل داره. رسید به اونجا و پرسجو کرد، خانه اون عارف رو پیدا کرد، در زد. خانمش از لای در گفتش با کی کار داری؟ گفت با فلانی کار دارم، از راه دور اومدم. گوی خاک به سرت، این همه راه اومدی دیدن این، این آدم نیست، این چیه؟ ارزشی نداره تو تا اینجا براش بیای. اینم خب قبلا مطالعاتشو کرده بود، تحقیقاتشو کرده بود، میدونست که اون مرد خداست. یه لحظه تردید کرد، گفتش که حالا این همه عارفه، این زن اینجوری داره به دربارش میگه، شاید واقعا نباشه، شاید سر کار باشیم. گفت حالا ما که تا اینجا اومدیم، بذار بریم ببینیم که اینو پیدا میکنیم. به زنه گفتش که کجاست؟ گفت معمولا روزا میره برای کشاورزی، میره تو دشت و اینا. حرکت کرد، رفت بیرون شهر رو خلاصه پرسجو کرد، گفتن فلانجا مزرعشه، اتفاقا همین اطراف احتمالا. رفت به اونجا، رسید یهو دید این سوار بر یه شیری شده، یه ماری هم تو دستش، انگار تازیانه این شیره میزن و شیرم میگه از این سمت برو، از این سمت میره، از اون ور میره. چجور شیر رام این شده؟ این مارم مثل یه تازیانه تو دستش رام شده، دارن بندگی اینو میکنن، دارن کارای اینو انجام میدن. عارف یه نگاهی بهش کرد، خندید، فهمید، گفت اینها اجر اون تحملیه که من از دست این زن دارم، این زن تو خونه من اذیت میکنه ولی من صبر میکنم در برابر این مصیبت، من صبر میکنم، از کوره در نمیرم. دیدی روحیش چه جوریه دیگه؟ این باعث شده این حیوانات رام من میشن، میان به من خدمت میکنن، کارهای منو انجام میدن. یعنی وقتی انسان سربلند بیرون بیاد از دل این آزمایش ها، یه مقام رفیعی پیدا میکنه، یعنی عالم میاد به خدمتش. این سختی ها رو وقتی تحمل میکنه، منتها به شرط این که در واقع تو مسیر قرار بگیره. حالا بعضی وقتا ماها عرض کردم یه مصیبت هایی برای خودمون درست میکنیم، اینا دیگه فرق میکنه. یه وقتا یه ندونم کاری های خودمونه، عدم مطالعه خودمونه، عدم پیگیری خودمونه، یه مصیبت هایی برای خودمون درست میکنه. بله، من اگر یه بیماری کوچیکی داشته باشم پیگیری نکنم، یه بیماری عظیمی میشه، همه وجود منو میگیره. من باید تلاش بکنم که در واقع بیماری رو برطرف بکنم. اما یه وقت اگر برطرف نشود، قضای الهی بر این تعلق گرفت که من این بیماری رو تحمل بکنم، من باید نسبت به اون صبور باشم، من باید شاکر خدا باشم، باید حمد خدا بگم، شکر خدا بگم در دل این بلاها، در دل این مصیبات، همونطور که اهل بیت اینطور بودن. شما نگاه بکنید ببینید آقا امام حسن مجتبی چقدر سختی کشید، چقدر گرفتاری کشید، دشمن اینقدر قدر، دشمنی که اینجور هیلگر بود، رأس فتنه بود معاویه. این خباستی که او داشت فکر نمی کنم تو عالم کسی داشته باشه. بعد حضرت میخواست مؤمنین رو مجاب بکنه برای جنگ با معاویه. مردم، حضرت داشت خطبه میخوند، گفت مردم میخواید مبارزه بکنید یا نه؟ مردم میگفتن البغیه البغیه، میخوام باقی بمونیم، نمیخوام به جنگ. جنگ بکنیم میمیریم، میخوام باقی بمون. چند تا فرمانده حضرت مشخص کرد برای سپاهش، تک تک اینا رفتن سمت معاویه، وابسته به معاویه شدن، هر کدوم به یه شکلی. نامه می نوشتن به معاویه فرمانده های سپاه حضرت که حسن ابن علی رو دست بسته تحویلت بدیم یا بکشیم تحویلت بدیم. آقا داشت برای مردم صحبت میکرد، خطبه میخوند، یهو گفتن این حرفایی که حسن ابن علی داره میزنه بوداره، این احتمالا میخواد صلح بکنه، یه کاری میخواد بکنه. حمله ور شدن به سمت حضرت، ردای حضرت رو برداشتند، اون فرش زیر پای حضرت رو برداشته، اینجور حضرت رو اذیت کردن. یه جمله‌ای داره امام حسن، فکر میکنم تو الفتوح، خیلی عجیب، خیلی عجیبه، یعنی به نظر من یکی از روزهای جانسوز امام مجتبی است اگر متوجه بشیم و عمقش رو درک بکنیم. ببین چقدر یاران حضرت حضرت رو اذیت کرده بودن که حضرت فرمود ارا والله معاویه خیر لی من هؤلاء، به خدا قسم میبینم معاویه از اینایی که دور من جمع شدن بهتر. معاویه محور خباثت و فتنه است، شرطر از او تو عالم نیست. جوری حضرت رو اذیت کردن، حضرت فرمود معاویه از اینایی که دور من جمع شدن بهتر. اینقدر اذیت کردن امام مجتبی رو، اونم امام مجتبی که اینقدر پیامبر دربارش سفارش کرده بود، الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، اینا امام شما، چه قعود داشته باشن چه قیام داشته باشن اینا امام. اینقدر سفارش نسبت به امام مجتبی. همون فردای عروسی فاطمه زهرا و امیرالمومنین پیامبر وارد منزلشون شد، پرسید از امیرالمومنین که چجور دیدی فاطمه زهرا؟ از فاطمه زهرا پرسید علی رو چگونه دیدی؟ فاطمه زهرا گفت خیر و بعلن، بهترین شوهر. امیرالمومنین فرمود نعم الاون علی طاعت الله، یا رسول الله یه رفیق خوب، یه یار خوب پیدا کردم برای بندگی خدا، طاعت خدا. بعد در نقل آمده اونجا حضرت فرمود که خدا به شما فرزندانی میده، یکی از اون فرزندانتون بین دو نهر آب با لب تشنه کشته میشه. از همین امت منم اون رو میکشه، مردم روم نمیان با همین امت خودم، یکی از اونها هم از شدت زهر بدنش سبز رنگ میشه. فاطمه زهرا شروع کرد گریه کردن. من از یکی از اهل دل شنیدم که میفرمود که پیامبر خدا کارش حکمت داشت. حالا اینا تازه ازدواج کردن، یه روز از ازدواجشون گذشته، معمولا اخبار اینجور ناگوار رو همون ابتدا نمیان بگن، نه کار پیغمبر خدا حکمت داره. پیامبر میخواد این زندگی با عشق بر حسن و حسین شروع بشه، چون فاطمه زهرا امیرالمومنین شروع کردن گریه کردن. این زندگی این درس برای ما که زندگی اگه میخواد رونق پیدا بکنه، خوب بشه، معنوی بشه، باید با عشق بر امام حسن و امام حسین باشه. قربونش برم، الان اربعین نزدیکه، دیدید همه دارن آماده میشن برای اربعین. امسال میگن بالای 3 میلیون نفر میرن از ایران به سمت اربعین، اینجوری که پیش بینی ها هست، انشالله که هر روز بیشتر بشه. یه جمله حضرت آقا فرمودن چند روز پیش فرمودن 40 جهانی شد و جهانی تر خواهد شد. خب این جهانی شدش رو ما متوجه شدیم، اما جهانی تر خواهد شد رو سوال کردن الان خیلی ها که منظور آقا چیه، خیلی تحلیل کردن. منم تو این فضا میخوام عرضم بوزون که یه چیزی عرض بکنم، و اون این که اینجور که برخی از علما هم فرمودن، نابودی آل سعود خیلی زودتر از اونیه که فکر میکنیم. یعنی ایشالله یه روزی میاد این کاروانهایی که میرن اربعین کربلا 28 سفر حرکت بکنن به سمت مدینه برای زیارت قبر امام مجتبی و ائمه بقی، همه بیان به اون سمت، همین شور و حال، همین تعداد بریم ایشالله کنار بقی. آخه میدونید بقی یعنی جایی که بقعه داره، اینجا بقعه داشته دیگه، بقی الان دیگه باید بگیم قبرستان بدون بقعه، بقی یعنی اونجایی که بقعه داشته، اونجا همیش روزه خونی نیاز نیست دیگه. میدونید کنار بقی همین که نگاه میکنید، خصوصا سفر اول اونایی که رفتن حس میکنن دیگه، اول آدم فکر میکنه از قبر پیامبر خیلی فاصله است، بعد میاد میپرسه قبرستان بقی، یعنی نرده ها رو میبینی اینا قبرستان بقی، میاد از پشت این نرده ها سرک میکشه، نگاهی به این قبرهای غریب میکنه. من این مطلب رو سالها قبل از حاج محمد آقای طاهری شنیدم که میفرمودن که اون روضه‌خوان تبریزی آمده بود کنار قبر امام مجتبی و ائمه بقی، میگو آقا جان ما یه امامزاده تو دهاتمون داریم، اهل روستا بیا ببین براش چه بنایی درست کردن، هر چی داشتیم اونجا آوردیم تو اون امامزاده، چه شکوهی. آقا اگه میدونستم اینقدر قبرت غریبه زندگیم رو میفروختم میمادم یه سایبون میزدم اینجا، اینقدر قبرت آفتاب نخوره. عرض من تمام باشه، سید و شهدا داره کنار برادر ناله میکنه، حسن جان دیگه بعد از تو محاسنم رو خضاب نمی کنم، عهد کرد دیگه بعد از تو محاسنم رو خضاب نمی کنم. میخوام عرض بکنم یه لحظاتی تو گودال قتلگاه، نزدیک به 3 ساعت ابی عبدالله تو گودال قتلگاه بود دیگه، این 3 ساعت رو فقط امام زمان خبر داره چه چشید حضرت. یه لحظاتی بود یه نامردی با تیر به سینه حضرت زد، حضرت این خونی که از سینهشون جاری شده بود این رو محاسنشون میکشیدن، وعدهشون با امام مجتبی این بودش که محاسنشون رو خضاب نکنن، اما دیدن اینجا حضرت داره خون رو به صورتش میپاشه، میفهمد خدا رو میخوام با این خضاب ها زیارت بکنم. صلی الله علیه یا مظلوم یا باب.